بسم الله الرحمن الرحيم. سوره مبارکه نحل آیه 22 تا 24. نحل مثل ما اجتماع نبودم جای نحل نمل بیاد. فکر کنم من اشتباه نوشتم، همون سوره نمله نحل نیست، سوره نمل آیه 22 تا 24. من اولا نمل آوردم. شک کردم که بسم الله الرحمن الرحيم. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فشدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. خب بحث ما درباره کار ویژه عام دولت بود که موضوع رسانه است. فرض کردیم یکی از مسئولیت های یک جریان مدیریتی جامعه که از او در اصطلاح علوم سیاسی تعبیر به دولت می شود و در حقیقت حکومت هست، این است که بایستی رسانه ها رو، جریان رسانه رو مدیریت کند در اجتماع. خب طبیعتا مدیریت جریان رسانه، چون ما اینجا بنامون بر تفسیر آیاته، نمیخوایم موضوع رو بحث کنیم، مسئله موضوع رسانه و جریان ارتباطات و نقش رسانه در مدیریت ارتباطاتی جامعه یه بحث مفصلی داره، هم در علوم سیاسی و هم در عرضم به حضورتون که علوم ارتباطات، که اونو ما دیگه وارد بحث اون نمیشیم، به قدری که وارد بحث اون مطالب بشیم از تفسیر آیات میمونه، بحث ما فقط در تفسیر آیات. ولی علی ای حال جریان اطلاعات و اخبار در جامعه یه جریان مؤثر در حکومت و مدیریت جامعه است. یعنی میشود به وسیله اخبار و اطلاعات جامعه رو کنترل کرد و آگاهی به مردم داد که طبیعتاً این آگاهی مردم در جریان مدیریت جامعه مؤثره. و همچنین بایستی اخبار و اطلاعاتی که دیگران میخوان به جامعه بدن یا به خودی خود میخواد در جامعه پخش بشود، به وسیله دستگاه حکومت و مدیریت جامعه این اخبار و اطلاعات کنترل بشه اگر این اخبار و اطلاعاتی که در بین مردم نشر پیدا می کند کنترل نشود، خب طبیعی است که مشکلات زیادی برای مدیریت اجتماع و برای حکومت ایجاد خواهد کرد. روی جهت مسئله رسانه جزء کار ویژه های عام هر دولت و هر حکومت است. حالا ما در اینجا از آیات قرآن میخوایم استفاده کنیم که از دیدگاه آیات قرآن مسئله رسانه در جامعه و در جامعه اسلامی که میخواد به وسیله حکومت وابسته به حاکمیت الله اداره بشود، این مسئله رسانه چی هست و چگونه بایستی کنترل بشه اطلاعات و اخبار به وسیله رسانه ها. خب بحثمون در اون هفته بحث شروع کردیم و بحثمون در اخبار هشدار دهنده بود. ببینید یه سلسله اطلاعاتی لازم هست برای خود جریان مدیریت جامعه و یه سلسله اطلاعاتی لازم است که مردم پیدا کنند و آگاهی هایی که مردم پیدا کنند. اون اخبار و اطلاعاتی که لازم هست برای خود اجتماع و خود مدیریت جامعه و دستگاه حکومت اخباریست و اطلاعاتیست که اگر در موضع خودش و در جای خودش این اطلاعات برای دستگاه مدیریت جامعه حاصل نشود، از خیلی حرکتهایی که در توسعه اجتماع مؤثر است باز میماند و اون حرکتها رو دیرتر انجام میده، از موقع خودش به عقب میندازه و در خیلی از مقابله ها و کنترل هایی که برای مدیریت جامعه لازم هست غافل خواهد موند. خب در اینجا معمولا وقتی ما بحث رسانه رو می کنیم، رسانه تنها دستگاه پخش کننده و نشر نیست، بلکه دستگاه جذب خبر و اطلاعات هم هست. یعنی هم به وسیله رسانه اطلاعات جذب می شود، هم به وسیله رسانه اطلاعات پخش می شود. از جمله مواردی که خب لازم هست از هر ابزاری برای جذب اطلاعات استفاده کرد که در قرآن مشخص شده، جریان هدهد و حضرت سلیمانه. در این آیات شریفه سوره مبارکه نمل، البته ما از آیه 22 شو عرض کردیم تا 24 که مربوط به بحثمونه، اصل قضیه هم از آیه 20 شروع میشه که میگه و تفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین، که حضرت سلیمان که حتی بر حیوانات، پرندگان، دیوان، پریان حکومت میکرد و اینها همه در استخدام حضرت سلیمان بودند، که از اینها در جهت مدیریت اجتماعی خودش حضرت سلیمان حشمت الله استفاده میکرد، این در وقتی که مرغ ها رو حضور و غیاب میکرد، این مرغ هایی که بایستی در استخدام سلیمان بودن، دید هدهد رو نمیبینه و گفت ما لی لا ارى الهدهد و این چرا غیبت کرده و نیست، این در محضر ما حاضر نیست. خب اونجا که میگه امکان من الغائبین، به خاطر اینکه این پرندگان و یا بعضی از دیوان و پریان یا از اجنه که اینها در خدمت حضرت سلیمان بودن، در استخدام سلیمان بودن و حضرت سلیمان از وجود اینها در جهت همون تثبیت قدرت و اجرای مدیریت خودش در میان مردم استفاده میکرد. اینطور نبود که صرفا بخواد بر این جن و پری و پرنده حکومت کنه، زمین خب اون ولایت الله، ولایت مطلقه الهیه رو بر این حیوانات داشت، منتظره همون ولایت مطلقه الهیه اینها رو استخدام کرده بود در جریان حکومت و مدیریت خودش از اینا استفاده میکرد. و از پرسید من حضور رو نمیبینم، این غایبه، لو عذبنه عذابا شدیدا او لعذبنه ولایت یعنی به سلطان مبین، این به خاطر غیبتی کرده، هم عذابش میکنم، ممکنه رو زلش کنم، و مگر اینکه این یک دلیل محکمی بیاره که علت غیبت چیه. فمکث غیر بعید، یعنی یه مقدار خیلی کمی ازم صبر کرد و هدهد حاضر شد، هدهد آمد. فقال احط بما لم تحط بی و جئتک من سبأ بالنبأ یقین. خب اینجا هدهد که آمد خدمت حضرت سلیمان، تمام دلیلی که برای غیبت خودش ارائه داد در واقع دلیل او خدمتی برای حضرت سلیمان بود. هدهد رسالتش و مأموریتش در حکومت حضرت سلیمان خبر آوردن و خبر رساندن بود. به وسیله این پرنده حضرت سلیمان اخبار رو میرسوند و همچنین اخبار رو میگرفت. منتها اینجا هدهد برخلاف اینکه بخواد سلیمان او رو مأموریت بفرسته یا در طی مأموریتی خبری رو برای سلیمان بیاره از پیش خودش، اومد و گفت حتی به ما لم تحد به، من به چیزی احاطه پیدا کردم که شما حضرت حشمت الله به او مسئله احاطه نداشتید. خب این در کلمه حتی به ما لم تحد به اینجا ما یه نکته استفاده میکنیم که مسئله خبر و اطلاعات برای یک دستگاه مدیریت لازم است از نظر احاطه جریان مدیریت به تمام زوایا و دقایق مردم و اجتماعی که در تحت حاکمیت و مدیریت این دستگاه از موضوعتون دارن زندگی میکنن. یعنی مسئله خبر و مسئله اطلاع برای مدیریت جامعه از نظر احاطه مدیریت جامعه این لازمه. در اونجا هدهد که میاد میگه احطو به ما لم تحط به، من به وسیله اطلاعات احاطه پیدا کردم به چیزی که شما احاطه ندارید. احاطه هدهد با احاطه سلیمان فرق میکنه. احاطه هدهد احاطه و سلطه از نظر اطلاعاته، یعنی من یه اطلاعاتی دارم میشه، اما به مالم توهد یعنی به چیزی که تو حشمت الله به وسیله دستگاه مدیریت و حکومت بر اون چیز احاطه نداری، بر اون جریان مسلط نیستی. تو حشمت الله عمده رسالت برای هدایت بشر هست و مسئله حکومت و قدرت برای حضرت سلیمان ابزاریست برای هدایت انسانها، الا حکومت تنها به مدیریت اجتماع برای اون موضوعیت نداره. یا یه جریانی میخواد در رأس حکومتی اجتماع قرار بگیره. ببینید اینجا ما یه نکته تقریبا انگیزه سیاسی استفاده میکنه از این جمله، اون این که خود جریان حاکم در مدیریتی که داره انجام میده باید انگیزه داشته باشه. یعنی فرق بین حاکمیت الله بر جامعه و بر فرق بین ارزم حکومت دینی در جامعه و حکومت‌های غیر دینی این است که حکومت دینی حکومت باستی انگیزه داشته باشه. حکومت همون طوری که جامعه به وسیله حکومت اداره میشه و دستگاه حاکم جامعه رو مدیریت میکند، خب باید در این مدیریت و در این حاکمیت یک انگیزه داشته باشه. لا دیوانگی نیست که بیاد زحمات یک مدیریت یک جامعه رو عهده‌دار بشه و مشکلات یک حکومتی رو به گردن بگیره. حکومت یعنی کار آسونه که نیست، کار سختیست دیگه، دردسر داره، سختی داره، شدائد داره. و خب یک نفر بیاد همه این سختی ها و دردسر ها و رنج ها رو عهده‌دار بشه برای که برای یک جامعه مدیریت کند، انگیزه اون دستگاه حاکم چی؟ حالا یا شخص حاکمه یا فرد فرمید که یه تشکیلات حاکمه، فرق نمی‌کنه. اون تشکیلاتی که حاکمیت دارن در یک جامعه و افرادی که دارن حکومت میکنن و هر کدام یه بخش حاکمیت جامعه رو به عهده گرفتن و به دست گرفتن با چه انگیزه ای دارن حکومت میکنن. اونا حکومت میکنن برای که جامعه مدیریت بشه و فایده ای برای خودشون چیه؟ به عنوان یه فرد بدون انگیزه آدم دیوونه است. آدمی که انگیزه ای نداره و صرفا میخواد بیاد حکومت کنه، مدیریت کنه جامعه رو و بس. این انگیزه اگر نداشته باشه، اگر این دیوانه هسته بود انگیزه داشته باشه. در حکومت های دینی انگیزه رسالت الهی است، هدایت بشر، اجرای احکام الهی، اجرای حدود الهی، اقامه حدود الهی. برای یه آدم متدین مؤمن و متعبد یه انگیزه است، توسعه دین خدا و توسعه ارزش های الهی و حاکمیت حدود الهی. خب یه انگیزه است که یه آدم متدین متعبد بنده خالص و خاص خدا، حالا یا معصوم یا در زمان غیبت معصوم علیه السلام، کسی که حجت معصوم فرق نمی کنه، این به عنوان یک انسان متعبد و متدین میخواد بیاد حکومت کنه، مدیریت کنه جامعه رو، رسالتی که خدا بر عهده او گذاشته انجام بده، در مرحله عبودیت پروردگار خدا رو خدمت کنه با توسعه دین خدا و تو اقامه حدود الهی. این در حکومت دینی یه انگیزه است برای حاکم، حاکمی که با شرایط حکومت دینی در رأس حکومت قرار میگیره. اما در یه حکومت غیر دینی انگیزه حکومت هیچی نمیتونه باشه مگر مشتهیات نفسانی و رسیدن به مطامع مادی و جلب و جذب قدرت برای منافع اقتصادی. یه فردی که میاد خودشو پیشنهاد میکنه برای که مردم به او رأی بدن در رأس حکومت قرار بگیره، یا افرادی که میاد خودشونو پیشنهاد میکنن برای اینکه در رأس یه مسئولیتی قرار بگیرن و پیش داوطلب میان وسط، اگر اینها بنده خاص و خالص خدا نباشند و رسالت دینی نداشته باشند، حکومت حکومت دینی نباشند، اینها حتما باید یه انگیزه مادی، یه انگیزه اقتصادی، یه انگیزه اجتماعی، یه انگیزه عزم لذائذ نفسانی برای اینا باشه که من حکومت رو قبول کنند. لبی انگیزه که نمیشه. حضرت سلیمان به عنوان پیغمبر خدا و صاحب رسالت الهی انگیزش در مدیریت جامعه توسعه دین خدا و عبودیت خدا بوده، و برای توسعه عبودیت خدا لازمش احاطه حضرت سلیمان بوده بر بندگان خدا که بتواند به این وسیله به مردم عبودیت حق رو تعلیم بده و بندگی خدا رو توسعه بده. اگر احاطه نداشت نمیشه کار کنه. پس حکومت در یک نظام دینی ابزار هست، حکومت هدف نیست. در همه نظام ها حکومت و مدیریت هدفه، اما در یک نظام دینی حکومت ابزاره، قدرت ابزاریست برای توسعه دین خدا و برای اجرای رسالت الهی و اقامه حدود الهی. این تفاوت بین حکومت دینی و حکومت غیر دینیه. لذا این احاطه لازم داره. حضرت سلیمان باید مسلط بشود، احاطه پیدا کند بر انسانها تا بتواند به وسیله این احاطه و سلطهی که بر انسانها دارد و قدرتی که میخواد ابزار بکنه، با این قدرت رسالت خودش رو، رسالت الهیش رو توسعه بده. لذا هدهد به حضرت سلیمان میگه احطو به مالم تو حبهی، ما به چیزی احاطه پیدا کردم که تو احاطه نداشتی. یعنی اونی که احاطه من هدهد به اینه که باخبر شدم، چیزی که تو احاطه نداشتی، بر اونا قدرت نداشتی، بر اونا استیلا نداشتی، بر اونا سلطه نداشتی که اونا رو بتونی به طرف بندگی خدا هدایتشون کنی. بله قول یعطی یعنی به سلطان مبین، یعنی مقصود این سلطان یعنی سلطه بیان کننده. سلطه بیان کننده هم خبریه، احاطه خبریست، اما سلطه چون میگه سلطان مبین، بعد به مبین صفت آورده برای سلطان، سلطان مبین یعنی سلطه خبری، یعنی یک احاطه خبری به من بده. در اینجا عرضم به حضورتون که ازش نمی کنم الا الله عزبنه و العزبنه و خب اینجا ازم به حضورتون که بحث ما در رو احد تو مالم تو هت هست که تفاوت میگه من وقت جهت رو کرد منصب این به نبع این یقین من یه خبر قطعیه ارزم به حضورتون که صد در صد برای تو از قوه سرزمین سبا آوردم که سرزمین سبا که میگه سرزمین خود سبا اسم سرزمین نبوده در واقع اسم قوم بوده این رضا بزرگ من سرزمین سبا سرزمین سبا بزرگ من از قوم سبا هست که سرزمین میگن بخی سبا اسم قوم بوده اسم سرزمین نبوده بزرگ من سرزمین اسم سرزمین بوده قوم به اسم سرزمینشون نامیده میشدن قوم سبا بعضی هم میگن نخیر سبا اسم قوم بوده و اون سرزمین اونها هم یمن بوده در همین منطقه یمن اینا زندگی میکردن و قوم سبا بودن حالا یا از قوم سبا یا از سرزمین سبا به نبع یقین خب اینکه میگن به نبع یقین یعنی خبر قابل تقسیم بندیه ممکنه خبر قطعی باشه ممکنه خبر احتمالی باشه ممکنه خبر ظنی باشه ولی هدهد میگه نه خیر من چیزی با چشمم دیدم میخوام به تو بگم مثلا این نبع یقین خبر یقینی است خب اینجا باز نکته دیگری که ما اینجا در مسئله رسانه استفاده میکنیم این است که برای یک نظام مدیریتی نبع یقین لازم هست یعنی بایستی یه دستگاه مدیریت جامعه اطلاعات قطعی باشد تا بتواند مبتنی بر اطلاعات قطعی در جریان مدیریت اقدام کنه اگر اطلاعات قطعی نشد و نبع یقین نبود این برای یک دستگاه مدیریت و برای دستگاه حکومت به درد نمیخوره و لذا حدود بزرگ سلیمان میگه چقدر جهتو که من سبعین به نبع یقین من از قوم سبا یا از سرزمین سبا برای شما یه خبر قطعی آوردم خب اون خبر قطعی این است که وجدتو امرأتن تملکهم و اوتید من کل شیئن و لها عرش عظیم زن قدرتمندی رو دیدم که ازم تخت بزرگی داشت و حکومت میکرد و مالک رقاب مردم سبا بود و اینا رو تملک کرده بود این زن تقریبا بر اینا سلطش یه سلطه طبیعی نبود سلطه در حد مالکیت بود نی وجب تو امرأتن تملکهم و اینا رو ملکیت اینا رو به دست گرفت مالک اینا شده بود وجب تو ها و قوم ها یسجدون للشمس من دون الله این زن و قومش خورشید رو سجده می کردن به غیر از خدا و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون نکته هایی که هدهد در خبرش رو نکته ها تکیه می کنه دقیقا نکته هایی بوده که این اطلاع برای حضرت سلیمان موضوعیت داشته خب اینجا باز یه دستوری که ما از این آیه می گیریم این است که ما وقتی خبری رو می خواهیم بدیم و یا اطلاعی رو به کسی می خواهیم برسونیم یا در رسانه وقتی خبری میخواد پخش بشه روی نکته هایی در خبر باید تکیه بشود که این نکته ها برای جامعه برای مردم یا برای دستگاه حکومت موضوعیت داره خود بیان خبر خیلی مهمه که چه وقتی میخوان خبر رو پخش کنن چه وقتی میخوان خبر رو بگیرن جنابالی میخواد از یه جریان اطلاع پیدا کنید فرض بفرمایید که جنابالی آقازادهی دارید و آقازادتون با عده رفته مسافرت از سلامتی او خبر ندارید میخواید ببینید همه این سلامت یا سلامت نیست از اون جایی که اینا رفتن یه کسی اومده میخواید بگوزه یا بچه شما رو دیده سالم یا سالم نیست خب او شروع کنه برای شما قصه گفتن که بله آقای عده آمدن اونجا فلان کار رو انجام دادن چقدر بزن یه برنامه بود برنامه قشنگ بود اجرا کردن از کجا به کجا رفته شروع کنه داستان او جمعیت دیگه پسر شما در اون جمعیت رفته به اون نقطه داستان او جمعیت رو برای شما بیان کردن شما خلقتون تنگ میشه میگه آقا من میخوام نه بچم سالم باشم سالم این رو به من بگو حالا این داستانی که تو میگی چه باید داره ببین عزیزان وقتی انسان یه خبری رو میخواد بگه دقیقا بایستی روی اون نکته یه خبری تکیه کند که اون نکته برای افراد شنونده موضوعیت داره و اگر چیز دیگه میخواد بگه با محوریت همون نکته بگه. خود تو پخش خبر واسه این مسئله ما در نظر بگیریم، در هر زمانی بر حسب موقعیت های اجتماعی برای مردم یه خبری موضوعیت پیدا میکنه، یعنی مطالب اطلاعات نسبت به یک موضوعی مردم رو حساس کرده، میخوان از این موضوع با خبر بشن. جنگ میخوان بگن آقا چی شد، عملیات جنگی چی شد، آقا ما پیروز شدیم پیروز نشدیم، اونا آمدن یا ما رفتیم جلو، هی شروع کنن آقا مثلا در مسئله جنگ خبر توضیح دادن که در چه ساعت عملیات شروع شد، حرکت از کجا شد، به کدوم طرف رفتن، از کدوم طرف آمدن، اونا اومدن جلو ما رفتیم عقب، اونا رفتن عقب ما اومدیم، این شروع کنه قضیه رو گفتن فایده نداره. اونی که مهمه در خبر اول بگو آقا ما در این عملیات پیروز شدیم و 10 تا خاکریز رو گرفتیم، این رو اول بگو، بعد شروع کن بقیه مطالبی که میخوای بگی در حول و حوش این خبر گفتن، این نقطه رو گفتن. حتی گاهی از اوقات میگه ما با خبر بخوایم ارزم به حضورتون یه بهره‌برداری تبلیغی کنیم در جامعه، گاهی اوقات یه خبری برای مردم موضوعیت داره، ما میخوایم این خبر رو بگیم، اما در این حالی که میخوایم خبر رو بگیم میخوایم در حاشیه خبر یه استفاده تبلیغاتی بکنیم، یه استفاده پروپاگاندی بکنیم. خب در اینجا اون نقطه‌ای که افراد دوش حساس هستن رو نقطه حساسیت بینا خبر بدیم و بعد از اون وقت برنامه تبلیغی پروپاگاندی یا هر برنامه دیگری عملیات روانی هر چی داریم که بخوام رو جامعه بیاده کنیم در حاشیه اون نقطه‌ای که اون حساسیت دارن این برنامه رو بیاده کنیم. نکته جالب در خبر هدهد برای سلیمان همینه، اونی که برای سلیمان به عنوان حشمت الله و پیغمبر خدا موضوعیت داره مسئله عبودیت خداست. یه مردمی پول دارن یا پول ندارن، فقیرن یا غنین، درآمدهای اقتصادیشون بالا، درآمد اقتصادیشون پایینه، اینها از نظر مسائل امنیتی حدود و ثغور امنیتیشون چقدره، از نظر امکانات دفاعی چقدر امکانات دفاعی دارن، اینا هیچ کدوم برای سلیمان موضوعیت نداره. با اینکه برای کسی که میخواد بره در توسعه و کشور گشایی کشور خودش اقدام بکنه همه اینا رو باید بدونه، اما فعلا اونی که برای سلیمان موضوعیت دارد که ممکن حضرت سلیمان در نتیجه این خصوصیت قیام کنه و حرکت کنه و به طرف قوم سبا بره، اون مسئله عبودیت اونها برای خداست.
از این بازیش کنجا بودم اما من توهد که حساس کنه سلیمان رو
بله
اونجا که فرده به من توهد ده تو مسئله نیست خاطمه داریم خاطری که سلیمان حساس کنه
بله خب همین دیگه او که مالم تو گفت که من از یه جای برد خبر بودم تو احاطه نداری، اونجا در قلم رو حکومت تو نیست، یه برای ای باید گفت احاطه لمتوید با احاطه احد تو فرق در احاطه خبریه یه احاطه واقعیه منطقه مطلب. حالا اینجا که در قلم روش نیست، حالا چیکار کنه؟ حالا در قلم رو سلیمان نیست غار برای مال سرشون به درک، نه میخواد حساس من سلیمان دو این نقطه که مورد حساسیت سلیمان در خبر است این نکته رو داره بیان میکنه، میگه انی وجدتا و قوما یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم و صد فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. نقطه حساسیت پیغمبر خدا از کلام حکومت برای سلیمان ابزار، حکومت برای سلیمان که هدف نیست، حضرت سلیمان یه مقدر در سایه حکومت پول و قدرت و اینا برای خودش بس بیاره یا به نفسانیاتش برسه. نقل شده که حضرت سلیمان با تمام این حشمت و شوکت و سلطنتی که داشت بسیار مرد زاهدی بود و در انبیا جز انبیا زاهد حضرت سلیمان حساب میشه، چون کار حضرت سلیمان این بود که غربال میبافت و هر روزی یه قربال میبافت میداد به نوکرش میبود میفروخت و بازار با هزینه و قیمت اون قربالی که بافته بود حضرت سلیمان زندگی شخصی خودشو میگذرون، از اون امکانات عظیم بیت المال اون گنج ها و اون وسائل به هیچ وجه در زندگانی خودش حضرت سلیمان استفاده نمیکرد، از اون قیمت قربالی و اجرت قربالی که بافته بود زندگیشو میگذرون. خب اونی که برای حضرت سلیمان موضوعیت داره مسئله توسعه عبودیت خداست، لذا هدهد حالا بنا محل شاهد حتما رو یادتون ننوشتون، بحثمون بحث رسانه است در قرآن. اونی که این آیه ما استفاده میکنیم این است که هدهد انگوش میگذارد دقیقا روی نقطه حساسیت سلیمان در خبری که میده. از وضعیت اقتصادیشون خبر نمیده، از وضعیت قدرت نظامیشون خبر نمیده، از نظر وضع امنیتی و سیاسیشون خبر نمیده، فقط از اینجا خبر میده که وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و هم لا یهتدون. یعنی دو نکته رو در باره اینا میگه. نکته اول مسئله شرک ایناست که خورشید رو سجده میکنن و خدا رو عبادت نمیکنن. نکته دوم مسئله اعمال اینهاست و برنامه رفتاریشون که برنامه رفتاریشون برنامه شیطانی است. اینا دنبال فسق و فجور و ارزم به حضورتون که پیروی از شیطانند و زین لهم الشیطان اعمالهم. شیطان اعمال اینا رو براشون زینت میده، یعنی اون فسق و فجور و کفری که دارن او رو براشون زینت داده و اینا به همون ارزم به حضورتون که مغرورن و فکر دیگه نمی کنن و صد دامن سبیل با هم لایحت دادون. خب این ارزم به حضورتون که پس بنابراین ما از این آیات شریفه چند نکته رو در مسئله رسانه استفاده کردیم و از همه نکته ها بالا در نکته اصلی و نکته اولیه هست که او باخبر شدن بجا هست. یعنی شاید اگر این هدهد برای حضرت سلیمان خبر نمی آورد و اطلاع سلیمان در جای خودش انجام نمی گرفت، قوم سبا قابل هدایت نبودن و جریان حضرت بلقیس و سلیمان پیش نمی اومد. که عمده از آن حضورتون که به جا خبر دادن و موقع خبر دادنه. خب این مربوط به این قسمت از آیات سوره مبارکه نمل آیه 22-24 برای مسئله رسانه. نکته دیگری که ما داریم باز در ارتباط با رسانه مسئله شایعه است. شایعه در جامعه عرضم به حضورتون که ببخشید قبل از او یک مسئله دیاریم، مسئله بحرانسازی رسانه است. این یه موضوعی است در که گاهی از اوقات رسانه ها بحرانسازی میکنن، یعنی جریان رسانه در یک جامعه تنها یک ارزم به حضورتون که یک طرفه نیست، دو طرفه از عرض کردن. یکی اینکه رسانه در جامعه بود اخبار پخش کنه، اطلاعات لازم رو مردم نشر بده که در تحت مدیریت حکومت باشه. یکی در جریان مقابله با رسانه ها از رسانه باید استفاده بشه. رسانه یک نقش تهاجمی هم دارد، همچنین که همین نقش سازنده باشد. با اوقات به وسیله ابزار رسانه به یک جامعه تهاجم سیاسی صورت میگیره که به این وسیله جامعه میشه سوژه تهاجم رسانه و در مقابل این تهاجم رسانه باز رسانه داخلی میتواند مقاومت کند و آثار تهاجم رو خونسا کنه. یعنی گاهی از اوقات با رسانه بحران سازی میشه. یه جریان میاد، یه قدرتی میاد از بیرون جامعه یا یه دستگاه نفاقی در درون جامعه میاد به وسیله رسانه تو جامعه بحران سازی میکنه، یا اصلا خود دستگاه حکومت میخواد یه بحران تو اجتماع وجود بیاره برای مدیریت خودش، از طریق رسانه بحران وجود میاره. خب این مسئله مهم برای ما این است که طبیعی است که خود یک دستگاه مدیریت سالم هیچ وقت در جامعه خودش بحران سازی نمیکنه، چون برای یه حکومت سالم آرامش اجتماع و آرامش مردم خودش یه هدف. در بینش سیاسی اسلام هم طوری در اول بحث در مسائل مباحثی در باره مشروعیت حکومت داشتیم این تصویر رو عرض کردیم که جامعه از دیدگاه اسلام یه کشتی است، یه مرکب است که در حال حرکت به سوی نقطه متعالی و نقطه کمال عبودیت حق جامعه رو باید این کشتی ببره و انسانها در این کشتی جامعه برن به نقطه کمال برسن در زندگانی همزیستیشون. یه رو کاملا توضیح دادیم. خب در این حرکت کشتی از همه چیز مهمتر برای سرنشینانی کشتی مرکب یا هواپیما آرامش اونهاست که بدون دلواپسی، بدون دغدغه و اضطراب حرکت رو انجام بدن. آرامش در جامعه برای یک دستگاه مدیریت از هر چیزی لازم تره و بزرگترین مقابله سیاسی با یک دستگاه مدیریت حکومت تولید بحران در جامعه است. یعنی یک جریان داخلی که میخواد با یه مدیریت مقابله کنه و یه مدیریت رو به اصطلاح به چالش بندازه، یا یه تهاجم دستگاه خارجی، یه قدرت خارجی که میخواد بیاد یه جریان مدیریت اجتماعی حکومت رو به هم بزنه، این یک از راه‌هاش تولید بحران در جامعه است. رسانه ابزار بحران سازیه. منتها در عین ابزار بحران سازی بایستی با رسانه به مقابله با بحران سازی رفت. اون بحرانی رو که رسانه ها ایجاد میکنن بایستی ما به وسیله رسانه اون بحران رو از بین ببریم، و اگر اون بحران رو ما به وسیله رسانه یا جریان مقابل از بین نبریم، با هیچ وسیله و امکان دیگری نمیشود ما اون بحران سازی رو خنسا کنیم. خب برای قضیه ما یه آیه داریم در سوره مبارکه یوسف، آیه 27. آیه 27 بله میگه و این کان قمیص و قد من دبر، آیه در واقع 26 و 27 همه، قال یه راودتنی عن نفسی و شهد شاهد من اهلا این کان قمیص و قد من قبل فصدقت و هو من الكاذبین و این کان قمیص و قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین فلما را قمیص و قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. جریان یوسف و زلیخا وقتی که خب یوسف توفیق پیدا کرد از اون اتاق کذایی بیاد بیرون، زلیخا از او تعقیب کرد و اینها تا رسید دم در، زلیخا برای که نگذاره یوسف از این در خارج بشه دست انداخت و پیراهن یوسف رو گرفت که به این وسیله از خارج شدن یوسف از در این مانع بشه. در هی دهینی که او پیراهن یوسف رو گرفته و یوسف در رو وا کرده بود ماست بره بیرون، عزیز مصر رسید دید تا با هم گلاویزن. خب دیدن منظره که زلیخا در اون حالت بود، در اون حالت مثلا آرایش کرده وجود خودش آراسته کرده بود با اون وضع لباس، اون وضعیت، و با این غلام جوان اینا با هم گلاویزن، خب طبیعیست که عزیز مصر ناراحت میشه از این منظره رو. و زلیخا دید خب این دیگه جرم عیان شد و تقریبا آبروش رفت، برای که خواست رفت رجوع کنه شروع کرد گناه رو به گردن یوسف انداختن و گفت که ما جزاء من اراد به اهلک سوءا الا ان یسجن و عذاب علیم، که کسی که با خانواده تو غرض سوء و خیانت داره این غلام این جزاش چیه؟ دوال اینجا ارزم حضورتون که مورخین و مفسرین آیه خیلی قلم فرسایی کردن، خیلی مطالب گفتن، حالا ما کار نداریم از بحث ما خارج. خب اینجا یوسف گیر کرد، یعنی دقیقا زلیخا با یه همچی جمله ای گفت ما جزاء من اراد و اهلک سوءا الا ان یسجن و عذاب علیم، یه بحران سازی کرد. بحرانی رو به وجود آورد علیه یوسف که خب طبیعی است، یوسف مرد، زلیخا زنه، یوسف جوانه، در بوران غریزه جنسی و شهوت، زلیخا هم با اون هیکل نیمه اوریان یا تمام اوریان آرایش کرده اونجوری، خب یه جوانی با یک همچین منظره ای روبرو بشه، خب طبیعی است که این دست به اقداماتی میزنه، تحریک میشه. و زلیخا گفت بله، من رفته بودم توی اون عبادتگاه خودم، روی تختم دراز کشیده بودم که یه اومد به سر منو و قاصد به من قصد تجاوز داشت. ظاهرش از دو جهت یوسف محکومه، یکی از این جهت که در گلاویز شدن یک مرد و زن، اون هم یک زن زیبای جوان با او خصوصیات، با او قیافه، با او آرایش، این طرف هم یه مرد جوان، اونم مردی که در دوران جوانی و انفوان شباب به سر میبره، خب این از این جهت معلومه حمله متوجه یوسف میشه و همه نظرهای سو به یوسف دوخته میشه که قصد خیانت و قصد تجاوز داشته. در این آیه که ما اون هفته عرض بزرگتون که تفسیر کردیم از زانیت و زانی فجل دو کلمون، درباره اون بحث قبلی بود، یعنی مقابله با فساد اجتماعی بود که از این یکی از کار جامع دولت بود، یا آیه رو خوندیم از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من ما مهد جلده. اونجا یه نکته تفسیر بود، ما نگفتیم چون از بحث مخارج بود، چون خب بعضی نکته های تفسیر هم توی آیات هست که ما مجبور فاتو بیدیم، در بحث ما مربوط نیست، بحث ما درباره اون موضوع سیاسیه. اون آیه رو شما زیاد شنید، از زانیت و از زانی، یه بحثی دو مفسرین میگن چرا از زانیه مقدم شده بر از زانی، نگو از زانی و از زانیه، ولی که زنا، در زنا مرد جنبه فعلی دارد و زن جنبه انفعالی دارد، با اینکه مرد جنبه فعلی دارد و زن جنبه انفعالی دارد، چرا میگه از زانی و زانیه فجلد و کل واحد منهما بعد جلده، از زانیه رو مقدم داشته، از زانیت و زانی زن رو چرا جلو انداخته؟ به خاطر این است که در یک زنایی که انجام میگیرد، یعنی و این زن هم مرد، اولا تا زن مقدم نباشه یا تا زن از زن بزرگ حالت پذیرش و قبول نداشته باشه که این زنا انجام نمیگه، خب زن خواسته که زنا شده و زن مسئله چون جنبه انفعالی داره، انگیزه او در زنا کمتر از انگیزه مرده، انگیزه ذاتی و جنسی مرد در اجرای عمل نامشروع بیش از انگیزه جنسی زن هست. درسته زن در مقام ارضاء جنسی از مرد دیرتر ارضاء جنسی پیدا می کند و تداومش در جریان جنسی قوی تر از مرده، خود اصل نیروی جنسی زن قوی تر از مرده، به خاطر اینکه در ارضاء جنسی، ارضاء جنسی او کم دیرتره، اما در اصل ارتکاب جریان جنسی و انگیزه اقدام، چون مرد جنبه فعلی دارد و زن جنبه انفعالی دارد، اقدام از طرف مرد، انگیزه او، انگیزه ذاتی و جنسی او بیشتر از زنه. خب مردی که اقدام به زنا میکنه به خاطر فشار جنسیه، فشار جنسی در انگیزه عمل بیشتره در مرد، اما زنی که اقدام به زنا میکنه، زنا رو میپذیره، این به اندازه این مرد فشار در فشار نیست که زنا رو قبول کرده، حالا که آمده اقدام به این کار کرده، با اینکه فشار ذاتی و فشار جنسی او کمتر بوده و حاضر شده کار بکنه، پس بنابراین او در حد مقدمه بر مرده. لذا میگه از زانیت و از زانی فجل دور کل واحد من محبت جلده، یاد بعض مفصل اینجور تحلیل کردن. در اینجا هم همینطور بود، وقتی حرفا رو زلیخا زد، همه نظرهای سو به طرف یوسف رفت و مسئله هم بدبینی، هم مرزن بزرگتون که از یه جهت، از جهت دیگه اینه که خب در یک فرهنگ خانوادگی اشراف اینجوره که همیشه او ضعیف محکومه، ولو اینکه ضعیف بی تقصیر هم باشه، یعنی همیشه تفسیر و گناه رو میبرن به طرف نیرویی که ضعیف‌تر هست، که در فرهنگ استکباره. در فرهنگ استکبار همیشه محرومیت همونطوری با ضعیف است، در مقام گناه و تفسیر و اتهام هم باز اون ضعیف زودتر متهم میشه. لذا نظر سور هم به طرف یوسف، که الان یوسف آمده این کاری کرده، یوسف با زلیخا گلابی شده. خب زلیخا هم با اون اوضاعی که با بعضی مفصلی مدخی نقل کردن به وجود آورد و گریه کرد و شروع کرد فریاد زدن، اون حالتی که ایجاد کرد. خب در اینجا عرضم به حضورتون که این بحران به وجود آمد، بحران با یک خبر که زلیخا داد که یوسف به او قصد تجاوز داشته، در یوسف بحران ایجاد شد. دقیقا بحران سازی های اجتماعی هم همینطوره. رسانه هایی که میخوان بیان توی جامعه ایجاد بحران کنن، اینها بحران رو با اون موضوع خودش و موقعیت خود ایجاد میکنن. خب این جریان رسانه‌ای که در مدیریت حاکم است و میخواد با بحران مقابله کنه، چجوری مقابله کنه؟ در واقع اونی که ما در این آیه میخونیم، در این دو سه آیه، به ما ضمناً کیفیت مقابله با بحران سازی رسانه رو به ما یاد میده. که خب وقتی اینجور شد یوسف مونده بود دیگه، این بحران ایجاد شد علیه یوسف، تا یوسف رو بگیرن، زندان کنن، زجش بدن، حد بزنن، بکشن، به خاطر اینکه قصد تجاوز به خانم اربابش داشته دیگه. اینجا بحران علیه یوسف تشکیل شد. در مقام نفی بحران عرضم به حضورتون که میفرماید و شهد شاهد من اهلها ان کان، فقط یوسف یک کلمه گفت یه راودت میان نفس، اون راست خوصی آقا رو کردی و حرف راست نیزو رو قبول نمی کنه. خب بابا این خودیم زنی که آمده به سراغ منه بدبخ ولی من می کنه نشته خاله هیه رابطت نیان نفسی، این با من مرابطه برقرار کرده، این با من ارتباط نامش رو برقرار کرده. همین یک کلمه رو گفت و دیگه بیشتر از این نمیتونه چیز رو بگه، چون نه دلیل داشت، نه شاهد داشت، نه اصلا برنامه در دستش بود. اما کیفیت مقابله با بحران رو، بحرانی که در نتیجه یک حرکت رسانه‌ای به وجود میاد یا یک فردی بحران ایجاد می‌کنه، که به مقابله رو بیاره و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الخاسرین، یه شاهدی از اهلش که میگن مثلا طفل نوزاد بوده هر چی، حالا اون قسمت معجزه قضیه رو کار نداریم، ولی بحث ما سر اصل گفته است که اون شاهد آمد از اهل خود زلیخا، گفت که شما نگاه کنید اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده این فصدقت، حرف زلیخا راسته. اول اومد راجع به اثبات صدق زلیخا صحبت کرد، اول گفت و انکان قمیصه قد من دبر فکذبت، چون فرق نمی کرد دیگه، باز اول بگه و انکان قمیصه قد من دبر فکذبت و انکان قمیصه قد من قبل فصدقت، نه اول اومد عرضم به حضورتون که درباره اثبات صدق زلیخا حرف زد، نقطه ای که تمام اون حضار و عزیز مصر به این نقطه توجه داشتن، یعنی اونی که برای عزیز مصر و حضار جا افتاد که دوتا رو دیدن با هم دم در، اون مسئله صدق زلیخا و کذب یوسف بود که زلیخا راست میگه، یوسف قصد خیانت داشته. لذا نقطه ای که اونها بهش توجه داشتن و از نظر اونا بهتر قابل قبول بود و خودشون هم فکر میکردن، اول اومد یه همکاری کرد با نوع تفکر این حضار، خب امکان قمیصه او قد من قبل فصدقت، یعنی دلیل و قرینه برای اثبات صدق زلیخا آورد و هو من الکاذبین، یوسف دروغگوهش. بعد اومد راجع به کذب زلیخا که تقریبا یه نقطه بعیدی بود از نظر حضار که بعید می‌دونستن زلیخا دروغ بگه، برای او دلیل آورد و این خانه قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین، بعدم فلما راى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. در مسئله مقابله رسانه‌ای با بحران سازی رسانه‌ای بایستی اینجوری عمل کرد، یعنی دقیقا ما یک دستگاه رسانه‌ای بیاد هی بگه اینا دروغ میگن، اینا خارجی، اینا اجنبی، اینا بیگانن، استکبارم فایده ای نداره. ما با این تبلیغات که آقا این دشمن از مستکبر در زور در دروغوی دستگاه های خبری دست صهیونیست ها هست و جریان صهیونیستی بر شبکه خبری دنیا بر شبکه رسانه دنیا حاکمه، این حرف آقا مردم رو از نظر این بحران سازی رسانه این نجات نمیده. باید دقیقا رو خود خبر و روی همون نکته ای که در این رسانه آمده بحران سازی کرده رو همون نکته ارزم به حضورتون که تکیه بشود و بعدم رو نکته ای بگه میشه، وقتی مطلب جا میفته در نتیجه اقدام رسانه ای و جامعه بحران زده میشه، ما باید بیایم اول رو موضوع بحران زدگی جامعه تکیه کنیم، مقابل پندار جامعه نباید ایستاد در جهان رسانه، در جهت تبلیغ، در جهت بخش اخبار ما نباید بیایم وقتی میخوام فرض رو یه حرکت رسانه‌ای رو خونسا کنیم، یه بحران سازی رسانه‌ای رو خونسا کنیم، نیایم با مردم درگیر بشیم، مقابل باور مردم، مقابل ظن مردم، مقابل گمان مردم ما نباید وایستیم، بلکه بایستیم ما بریم اول به سراغ همون ظن و گمان و باور مردم، رو خود باور مردم تحلیل کنیم و نتیجه بگیریم در اینکه باور مردم خلافه. اینجور نباشه که اصلا اول ما مقابله با باورمندی مردم داشته باشیم. به این از ما تو فعالیت های اجتماعی مون هم همینه، ما فعالیت تبلیغی هستن، کار شما علما کار تبلیغ دیگه، وقتی میخواید یه چیزی رو مردم باور کردن ذهن مردم در بیارید، نباید بیاد مقابل مردم وایستیم بگیم آقا شما بی خود فکر کردید، شما اشتباه میفهمید، شما نمیفهمید، شما نمیدونید. سن مردم رو متهم به نادانی کردن، متهم به اشتباه کردن، متهم به کشف فهمی کردن، این اشتباهی درست نیست. خب خانه ها مقاومت میکنن مردم دیگه، وقتی بهش بگم تو نمیفهمی، تو کشف فهمی، تو عقلت نمیرسه، تو فرض فرمین که عوضی خیال کردی، عوضی باور کردی، خب بیشتر روی گفته خود و رو خیال خودش مقاومت میکنه، وای میسته. اینجوری هم برخورد بکنیم، اول باید بیام آقا همون باور خود او رو مفروغ الان بگیریم و باور او رو تحلیل کنیم که اصلا میشود چنین چیزی باور کرد، این باور دلیل میخواد، این باور برهان میخواد، با کدوم برهان و دلیلی باور به وجود آمده و بگردیم ما میتونیم دلیل برای باور پیدا بکنیم، یعنی افراد خیال کنند ما در مقام تأیید باور اونا هستیم، میخوام برای باورشون دلیل و برهان پیدا کنیم و بعد در نتیجه استدلالمون به جنبندی برسیم باور شما اشتباه بوده. دقیقا این شاهد من اهلایی کار کرد، اول گفت درباره صدق زلیخا حرف زد، بعد درباره کذب زلیخا، رضا گفت انکان قمیس و قدم این قبل فصدقت، بعد گفت انکان قمیس و قدم این دوبر فکذبت. پس اینم مقابله با بحران سازی رسانه‌ای که ما از این آیه میآموزیم. خب یه بحث دیگه ما در رسانه داریم که حالا بعد شو هفته بعد میگیم، برای مسئله شایع است که بحث قابل توجه است.